بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ترتیب بحث ما در تعادل و ترجیح به این صورت بود که ما ابتداءً مفهوم تعارض و معنای تعارض رو بررسی کردیم و اینکه از نظر عقلا در کجا تعارض وجود دارد و در کجا وجود ندارد این ملاحظه شد و بعد گفتیم که مقتضای حکم عقل و همینطور عقلا در خبرین متعارضین متکافئین که هیچ گونه ترجیح و مزیتی در بین نباشد، مقتضای حکم عقل و عقلا تساقط، لکن در مقابل ما روایاتی داریم که این روایات در خبرین متعارضین وارد شده و از روایات استفاده می کنیم که در خبرین متعارضین شارع حکم به تساقط نکرده، بلکه یا حکم به تخییر کرده است و یا حکم به توقف، که روایات در این باب مختلف بود. تن روایات داله بر تخییر را به عنوان اینکه از نظر دلالت نصوصیت داره و یا ازهریت داره، این روایات رو انتخاب کردیم. نتیجه بحث این شد که به مقتضای روایات حکم در خبرین متعارضین متکافئین، یعنی اونجایی که مزیتی در بین نباشه، حکم عبارت از تخییره. بحث ما به اینجا رسید. حالا در حاشیه این مسئله تخییر که ما از روایات استفاده کردیم، یک اموری باید مورد تنبیه قرار بگیره. یک امر این است که خب این تخییری که ما از روایات علاجیه و از اخبار وارده در خبرین متعارضین استفاده کردیم، این تخییر در مسئله اصولیه است، نه تخییر در مسئله فقهیه، به عبارت روشن‌تر ما دو جور تخییر داریم. یک تخییری در فقه مطرحه به عنوان مسئله فقهی مطرحه، مثل تخییر بین خصال ثلاث در کفاره افطار ماه رمضان، که اگر کسی در ماه رمضان افطار کرد کفاره او به نحو تخییر یکی از خصال ثلاثه، یا عتق رقبه است و یا صیام ستین یومنه و یا اطعام ستین مسکینن. این تخییر اصطلاحاً ازش تعبیر به تخییر در مسئله فقهیه میشه، یعنی خود حکم عبارت از تخییره، خود قانون عبارت از تخییره، مثل واجبات تخییریه که شعبه ای از واجبات و یک بخشی از واجبات. خب این هم حکم الهی، منتها علا سبیل تخییر و علا نحو تخییر. اما این تخییری که ما اینجا مطرح می کنیم، این تخییری که ما در خبرین متعارضین مطرح می کنیم، این تخییری که اخبار علاجیه در مورد خبرین متعارضین می گوید، این غیر از تخییر بین خصال ثلاثه، این غیر از تخییر در واجبات تخییریه است، این تخییر در مسئله اصولیه است و بازگشت این تخییر به این معناست که مجتهد در مقام فتوا و در مقام نوشتن رساله، وقتی که مواجهه با خبرین متعارضین میشه، اینجا مجتهد مخیره که یکی از این دو روایت رو اخذ بکنه و یکی از این دو روایت رو بگیره و بر طبق همون یک روایت فتوا بده و در نتیجه در رسالش مسئله فتوای به تخییر منعکس نیست، در رسالش یکی از دو روایت رو گرفته و بر طبق او فتوا داده و همون رو در رساله منعکس کرده. البته حالا اینجا یک بحثی هست که شاید فردا انشاءالله ما این بحث رو ذکر بکنیم، که آیا تخییر در مسئله اصولیه می تواند از مجتهد تجاوز بکنه و به مقلد هم سرایت بکنه، که مقلد هم در مقام عمل یک تخییری برای او در رابطه با خبرین متعارضین و دو حکمی که در این دو خبر ذکر شده داشته باشد یا نه. این یک مسئله است که ما فردا انشاءالله روش بحث می کنیم، اما اجمالا الان اونی که ثابته، اونی که ما از روایات علاجیه به دست می آوریم ابتداءً تخییری است که به اصطلاح ازش تعبیر به تخییر در مسئله اصولیه میشه، یعنی مجتهد مخیره. مجتهد در مقام فتوا هر کدام از این دو روایت رو بخواهد بگیرد میتواند، مجتهد در مقام اخذ به یکی از این دو حجت یکیشون رو میتونه انتخاب بکنه و او را مثل حجت بلا معارض قرار بده و بر طبق او در رساله خودش فتوا بدهد. خب حالا که مسئله اینه، اینجا در حقیقت یک مشکله ای مطرحه و یک شبهه ای به ذهن میاد که این شبهه ببینیم چجوری قابل حله. آیا چه نحو ما میتوانیم این شبهه رو برطرف بکنیم؟ شبهه این است که ما از طرفی میبینیم عقل و عقلا در خبرین متعارضین حکم به تساقط میکنند، از طرفی میبینیم شارع در ضمن اخبار علاجیه مسئله تخییر را مطرح کرده. آیا این مسئله تخییر با اون تساقطی که عقل و عقلا در دو حجت متعارض و در دو طریق متعارض به طور کلی قائل هستن، اینا چجوری با هم وفق پیدا می کنن؟ چجوری با هم جمعش بکنیم و این دو مطلب رو بگوییم که هر دوش تحقق داره و منافاتی هم با هم مثلا نداره، و یا به یک طرزی ما حل بکنیم این مسئله را؟ اینجا راه‌هایی ذکر شده برای حل این مسئله. خوب دقت بفرمایدین، بحث دقیقی هم هست تصادفاً. یک راه این است که ما بگوییم که شارع در حکم به تخییر در خبرین متعارضین اینطور نیست که حکم عقل و عقلا را نادیده فرض کرده باشه، اینطور نیست که مسئله تساقطی را که عقل و عقلا میگویند شارع زیر پا گذاشته باشه و در نتیجه مثلا تخطئه کرده باشد شارع عقلا را و حتی عقل را، بلکه شارع با توجه به همون مطلبی را که عقل و عقلا قائل هستند و با تأیید همون معنایی را که عقل و عقلا قائل هستند، با توجه به اون یه مطلب اضافی جعل کرده، یک مطلب اضافی تثبیت کرده. حالا چی گفته در حقیقت؟ این تخییر به چه صورتی برمی گرده و چطور حکم عقل و عقلا در این تخییر ملحوظ واقع شده. اینجوری بیاییم مسئله رو توجیه بکنیم، بگیم که این تساقطی را که عقل و عقلا میگویند، این تساقط در رابطه با طریقیت، در رابطه با کاشفیت، در رابطه با اماریت خبر واحده. یعنی عقل میگوید دو اماره وقتی که با هم تعارض کردن دیگه هیچ کدام اماریت ندارند، دو طریق وقتی که با هم تعارض پیدا کردن هیچ کدام طریقیت ندارند، دو کاشف وقتی که با هم تعارض پیدا کردن هیچ کدام کاشفیت ندارند. شارع هم میگه باشه، ما هم این رو میپذیریم، دو طریق متعارض معناش این است که هیچ کدام طریقیت نداره، دو کاشف متعارض معناش این است که هیچ کدامشون کاشفیت نداره. اما خب حالا که هیچ کدام کاشفیت نداشت، هیچ کدام اماریت پیدا نکرد، آیا نمیشه که ما یک حکم ظاهری، یک حکم ظاهری نه حکم طریقی و حکمی که درش کشف از واقع مطرحه، ما یک حکم ظاهری میخواییم برای این آدم متحیر، این آدمی که دستش به جایی بند نیست، این آدمی که راهی به واقع نداره و دو طریق هم به عنوان تعارض بینشون تساقط تحقق پیدا کرده، حالا ما میخواییم یه حکم ظاهری برای این آدم قرار بدیم، یه حکم ظاهری براش جلب کنیم. اون حکم ظاهری عبارت از تخییره، عبارت از این است که به عنوان حکم ظاهری به این مجتهد بگوییم که وقتی که تو راه به روی تو بسته شد، فموسع اون علیک به ایهما اخذته، به هر کدام از این دوتا بخوای اخذ کنی و فتوا بدی، موسع اون علیک انتفی، عرض می شود که فی وسعن فی سعتن، و اختیار با توست. که در حقیقت این تخییر را به عنوان یک حکم ظاهری مطرح بکنیم، مثل سایر احکام ظاهریه که عرض می شود در موارد شک در واقع و عدم علم به واقع جعل میشه، این تخییر هم به این عنوان در اینجا مطرح شده باشه که در نتیجه ما هم حکم عقل و عقلا را گرفته باشیم و زیر پا نگذاشته باشیم، و هم حکم به تخییر در روایات علاجیه و در اخبار علاجیه رو اخذ کرده باشیم. بگیم این دوتا قابل جمعه، جمعش این است که تساقط به لحاظ طریقیت تحقق پیدا میکنه و تخییر به عنوان یک حکم ظاهری در اینجا مطرح میشه برای مجتهدی که دو طریق متعارض متساقط در نزد او قائم شده. خب این یک راهی است که ممکنه کسی در اینجا بگوید. این راه یک تالی فاسدی داره که اگر این تالی فاسدش رو انسان بتونه به یک نحوی از فساد بیرون بیاره و از اشکال بیرون بیاره، این به نظر میرسه که راه بسیار خوبی هست. اما اون تالی فاسدش اینه، تالی فاسدش، خوب دقت بفرمایید، ما یعنی اونهایی که در خبر این متعارضین مسئله تخییر رو مطرح میکنن، میگن یکی از این دو روایت رو شما بگیر، اخذ کن. خب حالا که این مجتهد یکی از این دو روایت رو میگیره، آیا به لوازم این هم میتواند عمل بکنه؟ یعنی لوازم این روایت هم براش حجیت داره یا نه؟ ملزوماتش براش حجیت داره یا نه؟ ملازماتش براش حجیت داره یا نه؟ ما میبینیم یکی از فرقهایی که بین اصول عملیه و بین امارات قائل شدن همین فرق معروفه، که اصول عملیه مثبتاتش حجیت نداره، لوازمش برش مترتب نمی شود، ملزومات و مطلب پیدا نمی کنه. چرا؟ برای اینکه اون دلیلی که دلالت بر تعبد به این اصول عملیه میکنه در محدوده مجرای این اصول عملیه اون دلیل دلالت بر تعبد داره. میگه شما استصحاب حیات زید بکن، اما حیات زید رو برای چی؟ حیات زید رو برای اینکه حق نداری اموال زید رو بخورید، تقسیم بین ورثه کنید، حق نداری تزویج به زوجه او داشته باشید. اما اگر حیات زید رو برای خاطر نبات لحیه زید که یک لازم عادی مترتبه بر حیات زیده، دیگه لا تنقض الیقین به شک دلالت بر چنین تعبدی نداره. اما در باب امارات چون مسئله طریقیته، مسئله کاشفیته و اماره به عنوان طریقیت حجیت پیدا کرده و با توجه به طریقیتش عرض می شود سه روی او گذاشته شده، در باب امارات همه چیز حجیت داره، لازمش حجیت داره. اگر یک بیانیه ای قائم شد بر حیات زید، شما اگر استصحاب حیات زید رو می کردید، مسئله نبات لحیه زید رو به هیچ وجه نمی تونستید ثابت بکنید. اما اگر یه بیانیه ای قائم شد بر حیات زید، این بیانیه نبات لحیه زید رو هم ثابت میکنه و اگر اثری هم بر نبات لحیه شرعن مترتب شده باشه، اون اثر ترتب پیدا میکنه. پس یکی از فرقهایی که بین امارات و بین اصول عملیه قائل شدن همین مسئله حجیت مثبتات امارات و عدم حجیت مثبتات اصول عملیه است. خب حالا ما آمدیم سراغ این روایتی که دو خبر متعارضی که ما به عنوان تخییر یکی از این دو خبر را اخذ کردیم. اینجا نظر بزرگان اینه که شما وقتی که این خبر را اخذ میکنید چجوری میتونید باش معامله کنید؟ همون جوری که اگر این خبر معارض نداشت. اگر این خبر معارض نداشت شما هم به مدلول مطابقی این عمل می کردید، هم به مدلول التزامی این عمل می کردید و هم ملازمات و ملزومات رو به واسطه این اثبات می کردید. حالا که در خبر این متعارضین شما به عنوان تخییر یکی از این دو خبر را اخذ کردی، باید فرض کنی که کأن هذا الخبر کان بلا معارض، یعنی اخذ کنی به مفاد این خبر در جمیع مدالیل این خبر و در جمیع ابعادی که مربوط به مفاد این خبر از نظر لازم و ملزوم و ملازم و امثال ذالک. تخییری که بزرگان از روایات علاجیه در رابطه با خبرین متعارضین استفاده کردن، یه همچه تخییری است که اون حیثیتی که در امارات وجود داره اون حیثیت در اینجا محفوظه و اون امتیاز در اینجا تحقق داره. در حالی که اگر ما بخواهیم تخییر بین خبرین متعارضین رو به عنوان یک اصل عملی مطرح بکنیم و بگوییم که این تخییر به عنوان اصل عملی روی تسلیم همون حکمی است که عقل و عقلا کردن، یعنی شارع از نظر اماریت قائل به تساقط شده، از نظر طریقیت هر دو رو کنار گذاشته، حالا به عنوان یک اصل عملی مسئله تخییر رو مطرح کرده. خب اگر به عنوان اصل عملی مسئله تخییر مطرح شد و شما آمدی یکی از این دو روایت رو گرفتید، دیگه چه حق دارید که لازمه اون روایت رو بگیرید؟ دیگه این اخذ به این روایت که به عنوان اماریت نبوده، به عنوان کاشفیت نبوده. در اماریت و کاشفیت مسئله تساقط مطرح بوده، یعنی هر دو از اماریت بیرون رفتن، هر دو از کاشفیت خارج شدند و این اخذ به عنوان یک حکم ظاهری در اینجا مطرحه. الاخذ به هذا الخبر والفتوى بمضمونه من دون ان يكون فيه اماريه و كاشفيه، دیگه شما به لوازم این چجوری میتونید اخذ بکنید؟ به ملازمات این چجوری میتونید اخذ بکنید؟ به ملزومات این چجوری میتونید اخذ بکنید؟ پس اگر ما بخواهیم تخییر در اخبار علاجیه رو به عنوان یک حکم ظاهری بعد از آنی که اماریت و طریقیت از بین رفت و به طور کلی زائل شد مطرح کنیم، حکم ظاهری فقط در محدوده خودش نقش داره، در مفاد خودش فقط نقش داره. مثل این میمونه که عرض کردم شارع بگوید یجوز و لکه ایها الشاک المتحیر ایها المجتهد الذی لم یقم اندک طریقون، برای خاطر اینکه دو طریق به علت تعارض طریقیتشون از دست دادن. یجوز لک به هاذ العنوان ان تأخذ به هاذ الخبر و تفتی علی طبق هاذ الخبر. این دیگه بیشتر از این نیست که مجتهد میتونه مدلول مطابقی این خبر رو بگیره و بر طبقش فتوا بده، اما دیگه از مدلول مطابقی سر سوزنی حق تعدیه به لوازم و ملزومات و ملازمات نمیتواند داشته باشه. در حالی که اینهایی که با اخبار علاجیه سر و کار دارن و مسئله تخییر را از راه اخبار علاجیه قبول کردن، اینا این حرف رو نمیزنن. اینا میگن وقتی شما یکی از دو خبر متعارض رو به عنوان تخییر گرفتی، اصلا باید فرض بکنی که کأن هاذ الخبر لا یکون له معارض. اگر این خبر معارض نداشت، شما به همه مدالیل مطابقی و التزامی و امثال اینا عمل می کردید، حالام که به عنوان تخییر یکی از دو خبر متعارض رو گرفتید، مسئله همینه. پس تنها اشکالی که بر این حرف ترتب پیدا می کنه و تنها تالی فاسدی که این توجیه داره عبارت از این معناست، و اگر این تالی فاسد رو نمی داشت، انصافاً حرف خوبی بود که انسان از یک طرف بگوید شارع عقل و عقلا رو نظرشون رو در خبر این متعارضین و در مطلق امارتین متعارضتین پذیرفته، و با پذیرفتن اونها معذالک به عنوان تسهیل و به عنوان عرض می شود توسعه بر مجتهد، یک حکم ظاهری به عنوان تخییر جعل کرده که مجتهد در مقام فتوا بتونه یکی از این دوتا رو بگیره و بر طبقش فتوا بده. خب این یک نظر در این باب. حالا دو نظر دیگر هم در این باب هست که چون این مسئله یک مقدار دقیقه و خب شایدم بعضی از رفقا هنوز آماده برای درس نشدن، عنوان میکنم.